بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مرحله وضوع شکل ظاهر این عمل الهی که در آیه ششم سوره مبارکه مائده مطرحه، شستن صورت و دو دست و مسح سر و روی دو پا. مرحله دیگر مرحله فقهی وضوع، یعنی شرایطی که برای یک وضوع صحیح و سالم پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین به خصوص حضرت باقر و صادق و امام هشتم بیان کردند. یک مرحله وضوع هم که بسیار مهمه، تحقق معنوی وضوع در عالم باطن، که تحقق این مرحله اگر صورت وضوع مطابق قرآن و مطابق با فقه انجام بگیره خودش رو نشون میده که این مرحله به تعبیر پیغمبر اکرم مرحله نوریه. الوضوع نورون. البته در اینجا ما این نور رو نمی‌بینیم، چون با چشم ما هم اینجا هماهنگی نداره و تناسب نداره. دیدن این نور منوط به اینه که پرده دنیا بره کنار، ما رو وارد عالم آخرت کنن، در اونجا قابل مشاهده است، حتی در عالم برزخ، که این معنا هم در قرآن کریم به خصوص در آیه شریفه سوره مبارکه حدید آمده و در روایاتی که مربوط به عالم برزخ و قیامت. اما مرحله چهارم وضوع که باید عنوانشو گفت مرحله تربیتی وضوع، که به نظر میرسه این بخش چهارم برای ما خیلی باید قابل توجه باشه و از اینجا هم شروع میشه که ظاهراً وجود مبارک امام صادق بیان میکنن هنگامی که مکلف با آب روبرو شد. حالا فرق نمیکنه این آب در جوی باشه، رودخانه باشه، استخر باشه، شیر آب منزل باشه. امام صادق می‌فرماید شما آب رو در دو حیثیت می‌بینید. حیثیت اولش صافی آب و پاکی آب که علاوه بر این که خودش پاک آفریده شده و صاف آفریده شده، آینه وار آفریده شده، پاک کنندگی هم داره. هو الذی انزل من السماء ماء لیطهرکم به. این حرف پروردگار در قرآنه که ظاهرن آب یه مادهیه که توان و قدرت داره با آلودگی ها بجنگه و بخشی از میکروب ها و ناپاکی ها و خبائث رو از بین ببره. حیثیت دوم آب اینه که خیلی راحت در دست رسه، خیلی راحت در اختیاره. یعنی برای به دست آوردنش مشکلی برای مردم وجود نداره. دریاها، اقیانوسها، ابرها، بارانها، قناتها، چشمها، سدها و آبی که تو خونه های مردمه با لوله کشی. امام ششم می‌فرماید شما از این دو حیثیت درس باید بگیر. یعنی هنوز وضو نگرفته شما درستون رو باید بگیرید. یکی صافی آب، شما هم صاف باشید، آینه باش، دوچار زنگار و گرد و غبار و این برنامه هایی که ارزش شما رو پیش خدا میاره پایین نباش. آب وقتی که صافه ارزش داره، اما وقتی که خاکشیر گرفت و کرم گرفت و بوی تعفن گرفت دور ریختنی، دیگه به کارش نمیگیرن. انسان هم تا زمانی که صافه، سلامته، زنگار دل نداره، غبار روح نداره که این زنگارها و غبارها به فرموده ائمه ما بعد از قرآن همین حسد و کبر و بخل و کینه و بددلی و بیمهری و زمخدی و سختی و خشن بودنه. خواه آدم از ارزش میندازه، نهایتا خدا آدم دور میندازه. باید ببینیم لایق وجود مقدس او و لایق بارگاه او و لایق حریم او درخت خشی میوه گندیده است. معیت هست اینا لایق اون حریمه، گوسفن یه موجود قیمتیه، وقتی که رو به قبله با کلمه بسم الله یا کلمه یا الله برابر با شرایط سرشون میبرن، به پیغمبر میگه بخور از این گوشت. یعنی این گوشت لیاقت داره که در وجود پیغمبر قرار بگیره. اما اگه این گوسفند در بالای بلندی بیفته و بیمیره، اگر یه آهن سنگین بیاد رو سر گوسفند و بیمیره، شما حق نداری یه ذرهشو به بچه نابالغ بدی، حرامه. شما تفاوت پاکی و ناپاکی رو ببینید چقدر، گوسفند ذبح شرعی شده رو خدا به انبیا میگه بخورین، یعنی این گوشت پاک و حلال لیاقت قرار گرفتن در بارگاه وجود ابراهیم و موسی و نوح و پیغمبر و امیرالمؤمنین رو داره. ولی همین گوسفند اگر میته باشه، شایستگی نداره که یه مسقالش تو بدن بچه غیر مکلف نجس، حرام. اون وقت باید بشینیم بسنجیم ببینیم نجاست گوشت میته بیشتره یا نجاست حسد یا نجاست بخل یا نجاست کینه یا نجاست خشن بودن یا نجاست ریا. اگر یه انسانی به این برنامه ها آلوده باشه، به نظر مبارک شما لیاقت داره در پیشگاه خدا قرار بگیره؟ گوسفندی که نه حسود نه مغرور نه ریاکار نه بخیل نه حریص، فقط مرده، یعنی بدون ذبح شرعی میته شده، میگن حرام نخوری. هیچ عیبی دیگه نداره، عیبش اینه که میت هست، یعنی غیر شرعیست همین. اما حالا یه انسانی ظرف این همه آلودگی هایی باشه که روز قیامت پرده که بره کنار، بوی تعفن این آلودگی ها محشر رو پر میکنه، این لایق پیشگاه حقه. چقدر حافظ قشنگ میگه، با حال میگه، عالی میگه، قوی میگه، قسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. ببینیم یه خط شعر حافظ مدرک قرآنی هم داره که قبول بکنیم یا نه ردش بکنیم. ما ترازوی سنجش همه برنامه هامون قرآن، حتی روایات رو ما با قرآن میسنجیم. اگه قرآن قبول نکنه دور میندازیم، یعنی نگاه نمی کنیم به اون روایت، هیچ ارزشی براش قائل نیستیم. بی خودی کتابا رو سیاه کردن. و این احتیاط و بزرگان دین ما و منبریای قدیم ما داشتن، هر چی تو هر کتابی بود اصلا قبول نمی کردن تا برسه به این که بردارن بیارن رو منبر بگن. می سنجیدن که این روایت تو ترازوی قرآن مورد قبول حق هست، اگر نبود ردش می کردن، هیچ ترسی هم نداشت، می گفتن روایت باطله، بی خود دروغه. قرآن مجید رو میبینه دیگه، صریح تر از این آیه در قرآن در این زمینه نیست که ما شعر حافظ رو باش بسنجیم ببینیم درسته. الطیبات للطیبین، پاک مال پاک، همین یا سه کلمه هم نی، دو کلمه است. الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین، هم یعنی خدای پاک پاک لایق حریم میشه، ناپاک شایسته اون بارگاه نیست. شما الان متن قرآن مجید رو ببینید، ناپاک تا ناپاکه ردش کرده. ما الان همه آیاتش رو که فرصت می‌بخونم، یه پاک ناپاک شد، حاضرم نشد از اون ناپاکی دوباره پاک بشه، ولی پاک بود. ما پاک بودنش رو از فرمایشات امیرالمؤمنین استفاده میکنیم و از محققینی که کلمه کانه رو در آیه به معنی ساره گرفتم، که خود منم نظرم به همین منتهی شده که کانه در آیه شریفه به معنی ساره است، به معنی بود نبود، به معنی گشتن و گردیدن. سجد الملائکه الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین، از کافران شد نه اینکه از کافران بود. خدا ابلیس رو هم پاک آفرید و برای گول زدن من و شما نیافرید. فلسفه آفرینش ابلیس برای ضربه زدن به ما نبوده. امیر المومنین می فرمد 6000 سال خدا رو عبادت کرد، نظر امیر المومنینه که عبادت هم قلابی نبوده، چون اگه عبادت قلابی بود تو ملائکه راش نمی دادن. خودش جنس ملائکه نبود، جنس جن بود. قرآن میگه کان من الجن، اما انقدر عظمت و پاکی پیدا کرد که هم نشین فرشتگان شد. ولی با یه آلودگی، همین وسدک بر، همین یه آلودگی که منم برای خودم کسیم، من فرمان تو رو برای سجده بر این اطاعت نمی کنم، خوشم نمی آن. این پاک با یه دونه آلودگی ناپاک شد، نه ریاکار بود، نه حریص بود، نه بخیل بود، نه شهوتران بود، نه دوز بود، نه رشوه بگیر بود، نه اختلاس چی بود. یه دونه گناه فقط قرآن به گردنش بار کرده، وسد اکبر، خود بزرگ بینی. هم باید خودشو عبدالله میدید، خودشو فراتر از عبدالله بودن دید، طبل بزرگی و عظمت در برابر خدا و آدم زد. یا آلودگی، اگر از این آلودگی پاک میشد دوباره قبولش میکردم، اما بنا نداشت پاک بشه. تو طوفان نوح وقتی همه مؤمنین سوار کشتی شدن، ابلیس هم اومد و به آخر کشتی چسبید. نوح گفت کجا میای؟ گفت ما تا قیامت مهلت زنده بودن داریم، داریم میایم. گفت خدایا، نوح گفت کاری نمیشه براش انجام داده بشه. اون من نمیدونم از زمان سجده بر آدم تا طوفان نو چند سال گذشته بود، چقدر این ابلیس در مقابل پروردگار گردن کشی کرده بود، تاریخش روشن نیست. ولی نوح پیغمبر به پروردگار گفت کاری براش نمیشه کرد، خطاب رسید. چرا؟ بهش بگو به قبر آدم بره سجده کنه، من گناهانشو میبخشم، دوباره پاک میشه. چرا نمیشه کاری کرد؟ اینقدر خدا آسون بگیره؟ بله اینقدر آسون بگیره. ما نمیدونیم، ما سخت گیریم. ما اش سخت گیر نبودیم، یه عده ایمون بی نماز نمیشدیم، روزه خور نمیشدیم، دوز و کلکدار نمیشدیم. ما سخت گرفتیم به خودمون، خدا که به ما سخت نگرفته. من وقتی خدا رو عبادت نکنم به خودم تنگی میگیرم، اینقدر تنگ میشه کار که سر از جهنم در میارم با این فشار ضد خدایی که به خودم میدم. اما اگه آسون بگیرم، هی راه باز میشه، یه مرتبه به هشت بهشت میرسم. فسن و یسره للیسر. حضرت نو بهش گفت تو کار تو خدا درست میکنه، برو به قبر آدم یه سجده بکن و بیا. گفت از این حرفا با من نزن، من اهل سجده به این جنس خاکی نیستم. یه گناه، یه آلودگی. ببینید در مقابل این یه آلودگی که نخواستم رفع کنه و نخواست خودشو بشوره و نخواست خودشو پاک کنه، ببینید خدا باش شکار کرد. او خروج از این مقامی که برات قرار داده بودم بروی. اون مقام، مقام ملکوتی. فَإِنَّكَ رجیم، تو دیگه از رحمت من تردی. دوتا وَعَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، لعنت من بر تو ناپاک با تا روز قیام. آلوده رو رد میکنن. ما برامون هنوز این مسائل با ارزش نشده. فرهنگ باطنی ما نسبت به دین خدا یه فرهنگ سطحی نگره، چیزی نیست، عیبی نداره، یعنی ما رو عادت دادن بالاترین عیبا رو دارن، میگم عیبی نداره، بالاترین بار بر دوش جانمه، میگم عجب سبک بالم، از پروردگار عالم دورم، میگم نه من دور نیستم. این سخت شعر میگن سروده شیخ باهاییه، خیلی باحال این سخت شعر. یه 100 آیه قرآن خلاصه کرده تو این سخت. جد تو خیلی مهم، یه آلودگی برای ابلیس پیدا شد، اخرج انک رجیم علیک لعنتی الی یوم الدین. بعد شیطان آدمم یه آلودگی مختصر پیدا کرد، نه تکبر بود، نه غرور بود، نه ریا بود، نه کار زشت بود، نه عرق‌خوری بود، نه زنا بود، نه رابطه با نامحرم بود، فقط بهش گفته بودن کل این بهشت و میوه ها مال تو و مال همسرت، هر چقدر میخوان بخورین، ولا تقربا هذه شجره، این یه دونه درخت رو کاریش نداشته باشه. یه ذره بگی نگی هرس ورش داشت، یه ذره میوه رو خورد، بگی نگی، نه هرس میلیاردری و تریلیاردری و هرس 2000 هکتار زمین و 30 تا کارخونه و 10 تا کشتی و هرس به اندازه خوردن یه میوه که ما نمیدونیم چه میوهی بوده. بنده خدا من چقدر خورد، کل شاخه رو که نکن بخور، یه دونش رو خورد، یا آلودگی هرس کم اندازه لغمه، چون نیازی هم نداشت، بهش پر نعمت بود، این درخت در مقابل کل جز هم نبود. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردند بهر او سجود. تمام ملائکه سجده کردن، قدسیان کردند بهر او سجود. یک گناه چون کرد، یک گناه، الان ما گناهانو تو خود مشهد بخوایم بشماریم 1000 تا بیشتر عددش، چون انواع گناهان تو دنیا اختراع شده، خیلی هم که اهلش نیستن اهل نگاه کردن فیلماشن، خیلی هم که اهل نگاه کردن فیلمش نیستن اهل فکرشن. دریاوار که گناه نکرد حضرت آدم، گناهی نکرد، دانشمندان ما ثابت کردن اسمش گناه نبوده، مثل یه طبیب بوده که بهش گفته بودن شما تمام غذاها رو میل کنید انگور نخورین، اما دکتر بهش نگوه اگه انگور بخوری میمیری، حالا مریض اومده چشم زن و بچه رو دور دیده، دوتا حبه کنده خورده، به اندازه دوتا حبه خوب شدن بیماری رو عقب انداخته، مثلا نیم ساعت بنا بوده 10 روز خوب بشه، حالا 10 روز و نیم ساعت خوب میشه. این دو تا حبه انگور نه مرگی در پیداش داره، نه تخریب قلبی، نه تخریب خونی، نه بالا بردن قندی، نه بالا بردن چربی، نه بالا بردن فشاری. حرف پروردگار به آدم از قبیل همین بوده، میگن نهی پروردگار مولوی نبوده، ارشادی بوده، یعنی همه چی بخور. کلا منها رقدن حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره، این دوتا حبه رو نخور. عامل خوردن این دوتا حبه یه ذره حرص بود، حرص برای میلیارد دلار نبود، حرص برای اینکه یه دونه میوه از این درخت بخور. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردند بحر او سجود، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خراب. با همون دوتا حبه، با همون یه دونه میوه دیگه قبول باید بکنیم. آلوده شد، آلوده رو بنا نداشتن پیش خودشون و پیش ملائکه و تو بهش نگر دارن. آدم رو آوردن تو یک کویری، میگن در صحرای سرندیب بوده، میگن در عرفات بوده، میگن در سرزمین مکه بوده، اون وقتی هیچی نبوده. از پیشگاه خودشون بیرونش کردن، از داخل ملائکه بیرونش کردن، از بهشت هم بیرونش کردن، از داخل ملائکه. کی بیرونش کرد؟ خودش. خدا کرده بیرون کردن. خدا که 6000 سال ابلیس رو نگرداشت، خیلی هم شیرین نگرداشت، درگیرم باش نشود. او خروج ابلیس از درون خودش در اومد، کاری به پروردگار نداره. پروردگار 6000 سال اخرج به این بدبخت نگفت. اِنَّكَ رَجِيم از درون خودش در اومد. خدا اهل رجم نیست. عَلَيْكَ لَعْنَتِ مایه لعنت از تو خودش در اومد. ولوم 6000 سالی که آلوده نبود و پاک بود، نه اخرجی تو کار بود، نه رجیمی، نه عَلَيْكَ لَعْنَتِ، رحمت خالی بود. پدر ما هم همینجور یه ذره آلوده شد به حرص، به هیچ گناهی دیگه آلوده نشد. تازه اینم میگن گناه نبوده، نهی ارشادی، همون حرف دکتر که همه چی بخور، انگور نخور. همو بهش نمیگه انگور بخوری میکشتت، میگه یعنی سلامت تو ممکنه 2 ساعت عقب بندازه به دست دو بردنشو. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردند بحر او سجود، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. خب بیرونش کرد. تو طمع داری؟ اینو من به خودم میگم، من اهل جسارت به مستمع نیستم، خدایا میدونی به خودم میگم، اینا مردم محترمی هستن، اینا مؤمنن، اینا با ادبن، اینا بزرگوارن، اینا همسایه حضرت رضان. تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی ای روسیا؟ حالا شعر حافظ رو ببینید چقدر با متن قرآن میخونه. این یه خط رو میگم که حالا مورد حرفمه. الطیبات للطیبین، پاک لایق خداست. و الخبیثات للخبیثین، ناپاک لایق ابلیس. آدم یه ذره ناپاکی هرس پیدا کرد، اما تا بیرونش کردن این ناپاکی رو شست. با چه ادبی هم شست. که من این آیه رو دلم میخواد یه وقتی سی شب مارمزون بحث بکنم، اینقدر این آیه عجیبه، اینقدر دقیقه، اینقدر لطیفه که آدم ماتش میبره. این زن و شوهر نگفتن خدای ما رو ببخش، خدای ما رو پاکمون کن، خدای ما رو بیامرز. اینقدر ادب به خرج دادن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا. هیچ ربطی به تو نداره این آلودگی، از خودمون در اومد. تو که پاک بی نهایتی. و این لم تغفر لنا، نگفتن ما رو بیامرز، گفتن اگر نیامرزی، یعنی اختیار با خودت محبوب ما، میتونی هم نیامرزی، ما کی هستی؟ و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. با توبه خودشونو شستن، دوباره پاک شدن. فطلق با آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه انهو هو تواب و رحیم. وقتی پاک شد وقت منصب پیغمبری را بهش دادن. وقتی پاک شد بعد از خودش نسل عظیمی رو خدا بهش داد، 124,000 پیغمبر، 12 امام، این همه عالم و حکیم و دانشمند از نسل او به وجود اومد. اینا همه مزد پاکی دنیاش بود، حالا آخرتش چه خبره نمیدونیم. الطیبات للطیبین، غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند پاک شو اول، پس دیده بران پاک انداز. این مقدمه وضوع مرحله چهارمه. ما یه مرحله وضو رو از قرآن گذروندیم، یه مرحله رو از فقه، یه مرحله رو از تحقق نوری وضو. حالا این مرحله چهارمه. حالا اول جاده این که امام صادق میگه قبل از وضو گرفتن به آب که میرسی، اول حیثیت آب رو ببین، پاک، آینه وار، پاک کننده، راحتم در دست رس. صافی آبو دیدی؟ اگه ناصافی داری ناصافی ها رو صاف کن، چون آب گندیده رو دور میریزن، بگندی رجمت میکنن. آلوده بشی تردت میکنن. حالا هر آلودگی، یک کسی آلوده به رباس، یکی آلوده به رابطه با نامحرمه، یکی آلوده به دروغه، یکی آلوده به دوز و کلکه، یکی آلوده به حرصه، یکی آلوده به بخله، یکی هم مشالله انیکات سی تا گردنش بندازن به همه چی آلوده است. اون دیگه دست ابلیس رو هم پشت بسته، چون اون بدمخت یا آلودگی داشت که. اما تو پرونده شیطان زنا نیست، عرق‌خوری نی، قمار نی، رقص دست جمعی مرد و زن نیست، دوزی نی، قصد نی، رشوه نیست، اختلاس نیست، یه کبر. اینا رو خودش نداره، ممکنه ما رو دعوت به این کارا بکنه، اما دعوتشو نباید گوش بده، زورش به ما نمیرسه. میتونه برای ما کارت دعوت بفرسته که بیا تو هم با این دختر ارتباط نامشروع برقرار کن. خب آدم میگه قبول نمی کنم، من این دعوت ها رو نمی پذیرم. آب را که می بینی صاف آینه، تو هم از همه زنگارا خودتو پاک کن، این آب طاهر شو. و امام صادق میفرماد تو آب نگاه کن ببین عکس تو میبینی، آینه پاک صاف. خب یه سخن شعرم اینجا باز براتون بخونم، خیلی پر قیمته، راجع به آینه بودن انسان، که آدمو از غیبت و تهمت و دریوری پشتر مردم نجات میده اگه آینه باشه. ای غزالی گریزم از یاری، که اگر بد کنم نکو گویم. از رفیقی که کار بد منو ببینه کف بزنه بگه باریکلا عالی بود خوشم اومد. ای غزالی گریزم از یاری، که اگر بد کنم نکو گویم، مخلص آن شوم که عیبم را همچو آینه روبرو گویم. نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گویم. این یه هویت آب که خدای همچین صافی از تو میخواد. حیثیت دوم آب پاک کنندگیش، یعنی خودت که پاکی هیچی، سراغ پاک شدن زن و بچه و دوماد و عروس و همسایه و هم مغازه همسایه و سراغ هر ناپاکی برو، که این قدم بالاترین قدم برای پاک ساختن دیگران. فقط خودت این لقمه پاکی رو نخور تنها تنها، بذار گیر دیگرانم بیاد. پاک کننده باش. حیثیت سوم آدم اینه که راحت در دست رسه، قلمبه نکن خودتو، درو نبند، تنها نکن خودتو از دست رسه، به خصوص مشکلداران و آبروداران و فقیران بیرون نبر، که اگه بخوان ببینن ده رو بدون آخرم نتونن ببینن. مثل آب در اختیار مردم باش. شاه عباس صفوی گفتن قربان این دانشمند بزرگی، این حکیم الهی، این فیلسوف کبیر میرداماد روزا یه ساعتش یا در قعب خوناست یا پیش لاتاست یا پیش چابوکشاست یا پیش کفتر بازاست، این تناسب با شأن روحانیت نداره. یه روحانی باید تو جعب آینه باشه، یه روحانی باید یه جو خونه داشته باشه نبیننش، یه روحانی باید یه جوری بیاد و بره که هیچی متوجه نشه، یه روحانی باید وقتی میبرن و میارنش خیلی دور نگرش دارن. شاه عباس گفت من باهاش صحبت میکنم. به محضر مبارک میرداماد شاه عباس گفت آقا شنیدم یکی از علمای بزرگ کشور من روزی یه ساعت دو ساعت در قهوه خونه پیش لاتا پیش کفتر بازا پیش چاقو کشاست، این شأنش هست. ایشون فرمودن اعلی حضرت اتاقه من رو در این قهوه خونه پیش لاتا همچین عالمی ندیدم که شما. یعنی من عالمم، عالم خداست، کدوم عالم؟ من ندیدم همچین عالمی رو که شما میگی، من هر رو این طایفه رو میبینم. از مردمه که دیده به باید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. چشم همه رو میبینه ولی خودشو نمیبینه. این نهایت توازوه که خودمو نبینه، بی توقع باشم. حالا اینش که سلامم و جواب نده، دلشون نمیخواد جواب بدم، بعد یه وقت دلشون خواست جواب میدم. نخواستن جلوی من بلند شن، نخواستن منو بالای مجلس را بدن، نهایتا نخواستن. خب نخواستن. اگر من برای خود قدری قائل باشم همش اذیت میشم، همش به مردم بد میگم. منو تحویل نگرفتن، جلو پام بلند نشدن، اول چلو کبابو جلو من نذاشتن، چایی رو با سینی نیوردن. خب نیارم. شما نظر یه نفر رو که اسمش الله جلب کن، بذار 6 میلیارد نفر نگاه نکنم، به جهنم که نگاه نکرد، درد سر چرا به خودت میدی؟ خوش زندگی کن، راحت زندگی. خب این دوتا حیثیت بعد و متحیر بودن آب و آسان در دسترس بودن و من بیشتر باید توضیح بدم، خیلی کم امشب توضیح دادش. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. مگذارید قدم بیهوده در وادی حق، کاندر این مرحله بسیار نشیب صدوم فروز انقدر حلق بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در باز. شیر خوارم من ولی شیر حقم، زهر شیران بدرد ابلغم، بابا شاهباز وحدتم من در نشست، عیب نبود شاه مرگیرد به دست، لاید شاه هر مقانم کوچکست، کوب قیمت بیشم در وزن اندکست، گر ندارم دست دفع دشمنت، دستان دارم که گیرم دامنم، گر ندارم بازوی شمشیر جو تیر عشقت را سپر سازم گلو، صدا زد خدایم هر مادری که میخواد بچهشو از شیر بگیره، بهانه‌های مختلفی براش میاره تا از شیر مادر ببره، اما بچه من دیگه بهانه نمیخواد، تیر سه شعبه ارمل عزیز منو از شیر گره، گنداغ خون آلوده رو داد به خواهرش زینب، خودشم روی زمین نشم بلند بلند گریه کرد، خدایا این شهید شیش ماه رو ذخیره قیامت من قبول،
یار کفن پوش من
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، اصلح امورنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.